درس 65 تا 67 قسمت اول تفسیر آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا. پیغمبر اولا و سزاوارتر است به مؤمنان از خودشان به خودشان و زنان پیامبر مادران مؤمنان هستند و قوم خیشان نسبی در حکم ارث بردن بعضی بر بعضی دیگر مقدمند در کتاب خدا از مؤمنان و مهاجران که با هم عقد اخوت بسته اند، مگر آنکه شما از روی احسان و نیکی برای بعضی از اولیای خودتان وصیت کنید، در این صورت بر ارث قوم خیشان مقدم می شوند و این تقدم و حکم در کتاب خدا نوشته شده است. از جمله مسائل و احکام شرعیه ولایت حضرت رسول الله و حضرات ائمه علیهم السلام بر مردم است و این ولایت در دو بخش تقسیم می گردد. بخش اول ولایت حقیقی که از آن به ولایت تکوینی تعبیر می شود و بخش دوم ولایت اعتباری که از آن به ولایت تشریعی تعبیر می گردد. و پس از آن که در دروس سابق معنای ولایت در لغت و در محاورات روشن شد، اینک باید دید که نحوه ولایت آن سروران چگونه است؟ آیا اکتسابی است و یا موهبتی؟ و علاوه تصور حقیقت این معنی در حق ایشان چگونه است؟ ما به حمد الله و المنه در این درس به طوری بحث خواهیم نمود که همچون آفتاب مسئله روشن شود. شک نیست که حقیقت ذات حضرت باری تعالی بر توحید است و ادله عقلیه و برهان فلسفی از یک ناحیه و شهود وجدانی و عرفان قلبی از ناحیه دیگر و آیات و روایات متواتره و متضافره از ناحیه سوم همگی بر یک مسیر و در یک خط مشی توحید ذات اقدس حضرت حق متعال را در تمام جهات از بدیهیات، ضروریات و یقینیات می دانند. یعنی خداوند با جمیع مختصات او از ذات و صفات و اسماء و افعال واحد است و در هیچ یک از این مراتب شائبه دوئیت و غیریت مشهود نیست و نمیتواند مشهود باشد. در تمام عوالم و جهان هستی ذات مستقل قیوم به ذات و وجود محض بسیط و خارج از هر گونه قید و تعین یکی است و آن وجود اقدس حضرت حق است تبارک و تعالی. و در تمام عوالم هر صفتی چون علم و قدرت و حیات و غیرها و هر اسمی چون عالم و قادر و حی و غیرها بالاصالت و الحقیقه اختصاص به ذات حق دارد و آن علم واحد و قدرت واحده و حیات واحده می باشند و همچنین عالم و قادر و حی واحد است و اوست ذات اقدس حق که بدین صفات موصوف است. پس صفت علم و اسم عالم واحد است و آن برای ذات حق متعال است و در تمام عوالم و جهان هستی هر فعلی بالاصالت و الحقیقه اختصاص به خدا دارد و هیچ موجودی از موجودات نمیتواند مستقلن دارای فعلی باشد مگر آنکه آن فعل بالاصاله برای خداست و تمام افعال در جهان فعل واحدی است و همه فعل الله است. این مراتب سگانه توحید یعنی توحید در ذات و توحید در اسماء و صفات و توحید در افعال از خصائص الهیون است و همه بر آن متفقند و بر این اصل هر مذهب و مکتبی که استوارتر بوده و توانسته است برهان قوی تر بیاورد توحید را روشن تر ساخته است و از میان همه طبقات الهیون امت اسلام توحیدش بهتر و استوارتر است زیرا آورنده آن حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام خود به درجه اقصای از توحید رسیده بود و این باب را بر امت خود مفتوح فرمود. شعار آن حضرت الله اکبر و قل هو الله احد و لا اله الا الله وحده وحده و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو العلیم و هو الحکیم و هو الحی و هو السمیع و هو البصیر و الحمدلله و سبحان الله و امثالها بوده است که به روشنی بر توحید صرف ذات اقدس حق تعالی در تمام مراتب شاهدی گویاست و بنابراین موجودات از ملکی و ملکوتی و از نفوس قدسیه عوالم مجرده تا هیولای اولیه و مادت المواد هیچ کدام اصالت ندارند بلکه اصالت ذات او دارد و موجودات ذلی و تبعی و مرآتی هستند یعنی خدانما موجودات از ذات اقدس حق به نحو تولد صادر نشده اند که دارای استقلال باشند همچون تولد مولود از والدش بلکه او لم یلد است و نیز در هیچ یک از آنها آن استقلال و اصالتی که ملاحظه می شود از آن خود آنها نیست بلکه آن اصالت حق است زیرا که او لم یولد است و وجود بحت و بسیط و وحدت به صرافه دارد و دارای تشخص است که لم یکن له کفوا احد می باشد فسبحان الله الواحد القهار خلقت موجودات از عقول مجرده و نفوس کلیه تا برسد به عالم طبع و ماده همگی به عنوان خروج از ذات اقدس نیست یعنی با اراده ازلیه خود آنها را مستقلن ایجاد نفرموده است زیرا ایجاد استقلالی منافات با احدیت و واحدیت او دارد بلکه ایجادشان به نحو وجود ذلی و تبعی و عرضی است همه سایه خدا هستند و بنابراین خلقت به معنای ایجاد استقلالی نیست و مخلوق به معنای وجود مستقل نمی باشد بلکه خلقت به معنای ایجاد پرتوی و سایه‌ای و عرضی و اظهار در آینه تجلی است و مخلوق به معنای وجود پرتوی و سایه‌ای و ظهور در تجلی می باشد مخلوق یعنی مظهر و مجلا و خلقت به معنای ظهور و تجلی است. قرآن کریم همه موجودات را آیات خدا می داند، یعنی نمایشگر و نشاندهنده و آینه و علامت. هر جا مذاکره از تغییرات و تحولات و حوادث و پدیده های مادی و یا موجودات نفسی و تجردی به میان می آید، همه را آیه و نماینده و نشاندهنده معرفی می کند. آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتی جاری در دریا برای منفعت مردم و ریزش باران از آسمان و زنده شدن زمین به واسطه آن و پدید آمدن همه گونه جنبنده و متحرک در روی زمین و گردانیدن بادها و ابرهای معلق و مسخر در میان آسمان و زمین و مسخر شدن شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان و کشت و زرع و درخت زیتون و نخل خرما و درخت انگور و اقسام و انواع میوه ها و میوه های درخت خرما و انگور و زنبور عسل و زندگانی آن و کیفیت پدید آمدن عسل و سپیدی روز و سیاهی شب و خلقت انسان از خاک و خلقت زنان و اختلاف زبانها و صورتها و رنگهای مختلف مردمان و خوابیدن در شب و بیداری در روز و پریدن پرندگان در جو آسمان و پیدایش برق در آسمان به امید باران رحمت و ترس از زیان احتراق و آنچه خداوند از اقسام مختلف و الوان گوناگون اشجار و میوه ها و حبوبات و سبزیجات و غیرها در روی زمین آفریده است و هزاران هزار حادثه و پدیده دیگر همگی آیات خدا هستند. حضرت عیسی و مادرش آیه است و ناقه حضرت صالح نیز آیه است و اجمال مطلب آنکه همه چیز آیه است، چه در آفاق و چه در انفس، همه نمایشگر خدا و نشان دهنده خدا و آینه و مرآت خدا هستند. این آیات را خدا نشان می دهد برای آنکه خود را نشان دهد، چون آینه خودی ندارد و خودنمایی ندارد. هرچه دارد قابلیت انعکاس صورتها و چهره های منعکس در آن است. چقدر زیبا و عالی و واضح بیان می کند آیه 53 و 54 از سوره فصلت: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ما البته به زودی آیات خودمان را در آفاق و در انفس به ایشان نشان می دهیم تا برای آنان روشن شود که البته اوست حق. آیا پروردگار تو کافی نیست؟ کافی نیست که او بر هر چیز ناظر و حاضر و شاهد است و یا در هر چیز مشهود است؟ الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آنان در لقاء پروردگارشان در شک و تردید می باشند و آگاه باش که او به هر چیزی محیط است. چون ضمیر انه ظاهراً به خدا برمی گردد و شهید یا به معنای شاهد و اسم فاعل و یا به معنای مشهود و اسم مفعول است و علا کل تقدیرین معنای آیه می رساند که در هر چیزی خدا مشهود است و یا در هر چیزی خدا شاهد و حاضر است. پس اشیا خدا نما هستند و باید در آنها خدا را دید، چون اشیا هستی و خودیتی جز به حق ندارند و خودیت و اصالت و استقلال آنها وجود حضرت حق است سبحانه و تعالی. ولیکن این مطلب بر عامه پوشیده است و آنان در اشیا به نظر استقلال می نگرند و لحاظا خدا را نمی بینند و روی این اصل ایشان در لقا و دیدار خداوندشان در شک و تردید می باشند. ولیکن این شک چقدر خبط و غلط است، در حالی که او به هر چیز محیط است و هستی هر چیز اول به اوست و سپس نسبتی با خود پیدا می کند. و حاصل مطلب آن است که جز خداوند تبارک و تعالی در جمیع عوالم هستی موجود زی اثری نیست مگر به حول و به قوه خدا و مگر ظهور و تجلی خدا. پس هرچه هست مستند به حق است سبحانه و تعالی. و از اینجا خوب روشن می شود که ولایت با همه موجودات است، از صغیر و کبیر و از ذره تا کهکشانها و از ماده و هیولای اولیه تا حجاب عقرب و اعلا درجه از موجودات مجرده قدسیه. زیرا تا ولایت نباشد هیچ موجودی وجود پیدا نمی کند و معقول نیست که لباس هستی بپوشد. چون ما بیان کردیم که ولایت عبارت است از گردیدن دو چیز به گونه گردیدنی که هیچ فاصله و حائل بین آن دو چیز نباشد مگر از خود آن دو چیز. و حال که هر موجودی که وجود پیدا می کند باید بین او و بین حق هیچ فاصله ای نباشد، چه در ناحیه وجودش و یا در ناحیه علم و قدرت و حیاتش، تا بتواند موجود شود و الا ایجاد محال می گردد. و ما بلوجدان موجودات بسیاری از هر گونه و از هر شکل و شمایل و از هر صورت آفاقی و هر نمونه انفسی را ادراک می کنیم و می یابیم و بنابراین همه اینها با ولایت آفریده شدند. یعنی بین آنها و ذات اقدس حق هیچ فاصله و حجابی نیست جز هستی و موجودیت و تعین خود آنها. و اگر احیاناً بین آنها و بین حق چیزی غیر از تعین و ماهیت خود آنان بود، در این صورت آفرینش محال می شد و ربط خدا با موجودات بریده می گشت. همه موجودات با خدا هستند و ربط به خدا دارند، بلکه وجودشان عین ربط است و این است معنای ولایت. پس موجودیت هر موجود ملازم با ولایت است و حضرت حق دارای ولایت است و ولایت او با هر موجود است و از اینجا معنای و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که بوده باشید را خوب می فهمیم و معنای علی کل شیء شهید و به کل شیء محیط را خوب می یابیم و نیز خوب ادراک می کنیم که چگونه یکی از اسماء خداوند ولی است، زیرا لازمه این اسم آن است که ولایتش با یکایک از موجودات باشد، همچون علیم و قدیر و سمیع و بصیر. و نیز خوب می فهمیم که آیاتی در قرآن مجید که ولایت را به خدا نسبت می دهد چه معنایی را دارد، همچون آیه 14 از سوره انعام: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بگو ای پیامبر که آیا من غیر از خداوند برای خود ولی اتخاذ کنم در حالی که اوست که آسمان ها و زمین را آفریده است؟ یعنی لازمه آفرینش ولایت است. پس چگونه می شود در عالم تکوین و یا در عالم تشریع غیر از خداوند را ولی خود گزید؟ و چون می دانیم که اختلاف موجودات در قرب و بعد به حضرت حق تعالی همان اختلاف حجاب‌های آنهاست، یعنی کثرت و قلت تعینات و یا به عبارت دیگر اتساع و یا تنگی ماهیات و حدود و قیود وجودیه که بر حسب این اختلاف عالم کثرت و جهان هستی بدین شکل شگرف و زیبا به وجود آمده است. بنابراین بهره همه موجودات از ولایت یکسان نیست، کما اینکه بهره همه موجودات از علم و حیات و قدرت حضرت حق یکسان نیست. هر موجودی که به حضرت حق نزدیکتر و ماهیتش وسیع‌تر و وجودش گسترده‌تر و تجردش بیشتر است، ولایت او بیشتر، یعنی حجاب او کمتر است. و هر موجودی که ماهیتش تنگ‌تر و وجودش محدودتر و تجردش کمتر باشد، ولایتش کمتر، یعنی حجاب او بیشتر است. و چون می دانیم که لازمه شدت ولایت شدت نور و علم و حیات و قدرت و سایر اسماء خداست، لازمه ضعف ولایت ضعف نور و علم و سایر اسماء الهی است. لذا به طور کلی هر موجودی که به خداوند نزدیکتر باشد، یعنی حجاب او کمتر و ولایت او قویتر باشد، شعاع گسترش نور و حیات و علم و قدرت او در عالم بیشتر و احاطه او شدیدتر و سیطره و هیمنه او بر ماسوی الله بیشتر و تدبیر و تکفل او در عالم امکان گسترده تر است. و به عبارت دیگر به مقدار وسیعی از موجودات امکانیه در تحت پرتو نور و مهمیز سیطره تدبیر او قرار دارند و به عکس به عکس است. و ما بلوجدان می‌بینیم که تأثیرات و تأثراتی در این عالم صورت می‌گیرد. بعضی کوچک و خرد همچون پریدن مگس و حرکت پشه و بعضی بزرگ همچون خلقت فیل. بعضی همچون ذره و برخی همچون خورشید و ماه و اختران ثوابت و سیار. بعضی همچون فهم و ادراک یک جنبنده بسیط، همچون کرم در لای خاک، و برخی همچون علم و ادراک جبرائیل و روح که از نزدیکان و مقربان درگاه حقند تبارک و تعالی. و علاهازا باید علم و توانایی و سعی حیات و تابش شعاع نور معنوی آن موجودهای مقرب قوی تر باشد و عالمی را با آن اداره کنند، به خلاف آن ذره و کرم که چنین علم و حیاتی ندارند و البته لازم هم ندارند. و بنابر این بیان، همگی موجودات از ماده کثیف و ضعیف گرفته تا حضرت جبرائیل و حضرت روح که مقامش افضل از ملائکه است، هر یک در درجه خاص و مرتبه مخصوص قرار گرفته و دارای حد مشخصی از علم و حیات و قدرت و بالاخره حد مخصوصی از وجود می باشند و بنابراین هر یک در مرتبه خاص و منزل مشخصی از ولایت هستند. باری، در آنچه تا به اینجا گفتیم هیچ جای شبهه و شکی نیست. ادله عقلیه فلسفیه قدم به قدم با ماست. شهود و وجدان عارفان عالی مقام جمله جمله این مطالب را تأیید می کند. آیات و روایات بیش از حد احصاء و امکان استقصاء آمده است. حال باید دید مقام و منزلت انسان در این خط سیر طولانی ولایت در کجا قرار دارد و سهمیه او از ماء معین آبشخوار شریعه وحدت تا چه حد است. شک نداریم که انسان به هر شکل و صورت و از اهل هر نقطه و مکان و از هر نژادی که باشد دارای قابلیتی است که در اثر حرکت در آن قابلیت مرتبه استعداد خود را میتواند به منزل فعلیت و ظهور و ثبوت برساند و به مقدار معتنابهی وجود خود را گسترش دهد و علم و توانایی خود را افزون کند. هیچ یک از افراد بشر در ابتدای تولد دارای ملکه علم و طبابت و حرف و صنایع و کتابت و غیرها نبوده اند و به واسطه تمرین و مجاهده و تعلیم و تربیت در کلاس مخصوص توانایی پیدا کردند. سیر انسان می تواند در مرحله مادیات و ازدیاد شهوات و جا و اعتباریات دنیوی باشد و به مقامی بزرگ در این زمینه نائل آید و می تواند در گسترش معنویات و علم و اندیشه و طهارت باطن و صفای قلب و تقویت فکر و بالاخره عبور از مراحل جزئیه مادیه و وصول به حقایق دانش و قدرت و حیات باشد. سیر به سوی خدا و وصول به مقام عز شامخ حضرت حق متعال جزء خمیره و سرشت انسان است و امکان وصول به این مرتبه از ذاتیات نفس ناطقه می باشد و ما در دروس سابق به اثبات رسانیدیم که انسان می تواند در سیر الالله مراتب و کمالاتی را واجد گردد و در منازل و مراحل فناء فی الله به مرحله فناء در فعل و فناء در اسم و صفت و فناء در ذات نائل آید و به مقام وصول برسد و راه عرفان و تکامل برای انسان باز است. البته باید دانست که انسان که میگوییم مراد ما این بدن محدود مادی و طبیعی نیست که 2 متر مکان را اشغال کرده باشد، بلکه نفس ناطقه و روح اوست که امکان حرکت و سیر در این مراحل را دارد. انسان به مقام هر اسم و صفتی از اسماء حضرت حق برسد، مظهر آن اسم و صفت می گردد و آن اسم و صفت در وجود او متجلی می شود. مثلا اگر مظهر اسم جمال باشد، جمیل می شود، و اگر مظهر اسم جلال باشد جلیل می گردد، اگر مظهر اسم علیم شود عالم می شود و اگر مظهر اسم قدیر گردد قادر می شود. و مظهریت هم متفاوت است طبق تفاوت مراتب وصول. انسان معمولی و عادی به همین مقدار که ملاحظه می شود مظهر اسم علیم و سمیع و بصیر و قدیر و حی است، فلذا به همین مقدار از حیات و علم و قدرت و بینایی و شنوایی اکتفا کرده است. و به هر مقدار که سیر انسان به سوی حق شدت یابد و مظهریت اسماء و صفات شدت یابد، تجلی این اسماء و صفات در انسان شدیدتر می گردد. یعنی به هر درجه که انسان از تعین و محدودیت هستی خیش بگذرد، بیشتر در دریای واسع اسماء و صفات وارد می گردد و بهره افزون تری می برد، تا برسد به جایی که مظهر تام اسم و صفتی قرار گیرد، یعنی به مقام فناء مطلق در اسم و صفتی برسد، همچون اسم عالم و قادر و رحمان و رحیم و غیرها. در این صورت آن اسم به نحو اتم و اکمل در انسان متجلی می شود. اگر کسی به مقام فناء در اسم عالم و صفت علم حق تعالی برسد، مظهر تام و تمام اسم عالم و صفت علم حق می گردد. یعنی از همه جا و از همه کس و از همه چیز مطلع می گردد. ما کان و ما یکون و ما هو و کائن در نزد او یکسان است. علم به مجردات و علم به مادیات، علم به دنیا و علم به آخرت همه و همه در نزد او حاضر است. یعنی او به علم شهودی و حضوری و وجدانی موجودات را ادراک می کند. و اگر کسی به مقام فناء در اسم حی و صفت حیات حق تعالی برسد، مظهر تام آن اسم و صفت حق می گردد. یعنی با همه موجودات به حیات حق موجود است. و با هر چیز از ذره کوچک تا اشیاء کبیره معیت در حیات پیدا می کند. و همچنین اگر کسی به مقام فناء در اسم قادر و صفت قدرت حق برسد، مظهر تام آن اسم و صفت می شود و برای انجام هر چیز تواناست. کوچک و بزرگ در نزد او بی تفاوت است و با قدرت حق متعال توانایی هر چیز را دارد، از احیا و اماته و شفاء امراض و تغییر و تبدیل در اوضاع و امور به اذن حق تعالی. و اگر کسی به مقام فناء در اسم الله و یا در اسم هو برسد، چون الله اسم جامع جمیع صفات حق است، بنابراین مظهر هر صفت و اسمی می گردد و زنده کردن و میراندن و توانایی بر هر امری از امور و علم و دانایی نسبت به هر حادثه‌ای از حوادث برای اوست. البته فراموش نشود که این اعمال به عنوان مظهریت و تجلی است، یعنی به اذن خداست و به عبارت دیگر عمل خود خداست که در این آینه و این آیه متجلی می شود، زیرا که غیر از حق هیچ موجودی به هر عنوان و به هر تعبیر استقلال در وجود و استقلال در اسم و صفتی ندارد و در این صورت حق است که ظهور اسم و صفت خود را می دهد. همچنان که در همه موجودات اسم و صفت اختصاص به حق دارد و بس. آیت الامر در تعینات و ماهیات مختلف به صورتهای متفاوت جلوه و ظهور دارد. وگرنه ابداً حق متعال از مقام شامخ عز قدس خود تنازل نمی کند و به هیچ موجودی استقلالاً عطای صفتی و بخشش اسمی را نخواهد نمود. این بخشش و عطا منافات با سعه عزت او دارد و او هیچگاه ذلیل و شکسته و ناتوان نخواهد شد و پیوسته در مقام عز خود پایدار و استوار است. انسان پس از آن که به مقام فناء کلی رسید و فناء در ذات و صفت و اسم و فعل برای او حاصل شد و سفرهای چهارگانه خود را به اتمام رسانید، که سفر من الخلق الى الحق، از خلق به سوی حق، و سفر فی الحق بالحق، در اسماء و صفات با حق، و سفر من الحق الى الخلق بالحق، از حق با حق به سوی خلق، و سفر فی الخلق بالحق، در خلق با حق تعالی و تقدس باشد، انسان کامل می گردد و به مرتبه کمال مطلق خود نائل می شود و تمام قوا و استعدادهای الهیه که در وجود او به ودیعت نهاده شده است به فعلیت محض می رسد و انسان انسان بالفعل می شود و آینه تمام نمای صفات جمال و جلال و ذات حضرت احدیت می گردد. ولایت او کامل می شود، یعنی ولی مطلق به ولایت حقه الهیه می گردد. پس با همه موجودات به ولایت حضرت حق است و تصرف او در جمیع امور به اذن خدا برای اوست، زیرا که لازمه مقام ولایت مطلقه این است. بلکه ولایت مطلقه حضرت حق سبحانه و تعالی غیر از این چیزی نیست و روی این اصل خداوند می فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق که ما انسان را در نیکوترین قوامی آفریدیم. این اعلی درجه قوام انسانی همان صلاحیت اوست بر حسب خلقت به عروج به رفیع اعلی و نائل شدن به حیات ابدی سرمدی اندالله و تحقق به اسماء و صفات کلیه او جل و عز. و بر همین اصل نیز خداوند می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، و خداوند تمام اسماء را به آدم تعلیم کرد. و این است معنای خلیفت اللهی و معنا و مفاد حدیث شریفی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که خلق الله آدم علا صورته، خداوند آدم را بر صورت خود آفرید. و در مقام و منزلت این انسان و مرتبه و درجه اوست که حضرت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمودند ان صورت الانسانیه هی اکبر حجت الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه به حکمته و هی مجموع و صورت العالمین و هی المختصر من العلوم فی اللوح المحفوظ و هی الشاهد على کل غائب و هی الحجت على کل جاهد و هی الطریق المستقیم الى کل خیر و هی الصراط الممدود بین الجنة والنار. به درستی که صورت انسانیت بزرگترین حجت خداوند است بر جمیع آفریدگان و اوست کتابی که خداوند به دست خودش نوشته است و اوست هیکلی که خداوند از روی حکمتش بنا کرده است و اوست مجموع صورت همه عوالم الهی و اوست مختصر از علوم موجود در لوح محفوظ و اوست شاهد و ناظر بر هر غائب و اوست حجت خدا بر هر منکر و اوست راه مستقیم به سوی هر امر خیر و اوست صراط و پلی که بین بهشت و دوزخ کشیده می شود. و همچنین بر اساس همین اصل بود که انسان مسجود ملائکه قرار گرفت و مقام و منزلتش از جمیع فرشتگان افزون شد و به حجاب عقرب که مقرب ترین موجودات که روح است و اعظم از ملائکه است واصل شد. و بدین مناسبت هم حقیقت انسان را روح انسان گویند، چون قابل وصول به مقام روح است، وگرنه روح اسم و علم برای حقیقت انسان نیست. ما به حول الله و قوته مطالب نفیسی را درباره معنای روح و افضلیت آن از ملائکه از علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب مهر تابان آوردیم. سید حیدر آملی گوید و صاحب این مقام مرجع کل است و مبدع و مستر و منشأ کل است. اوست مبدع و به سوی اوست منتها که گفته می شود لیس وراء عبادان قریه. مثالی است معروف که آن طرف آبادان دیگر شهری نیست، قریه‌ای نیست. و همه علوم و اعمال به او مستند است و جمیع مراتب و مقامات به او منتهی می شود، چه صاحب این مقام پیغمبر باشد و یا ولی باشد و یا وصی باشد و یا رسول. و باطن این نبوت ولایت مطلقه است و ولایت مطلقه عبارت است از حصول مجموع این کمالات در ازل به حسب باطن و باقی گذاردن آنها تا ابد، مانند گفتار امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین من ولی بودم در حالی که آدم در بین آب و گل بود و مانند گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انا و علیون من نور واحد من و علی از یک نور هستیم و مانند گفتار دیگر رسول خدا خلق الله روحی و روح علی ابن ابی طالب قبل ان یخلق الخلق به الفی عام الی آخر الحدیث. خداوند روح مرا و روح علی ابن ابی طالب را 2000 سال قبل از آن که موجودات را بیافریند آفرید. و مانند گفتار دیگرش بعث علیون مع کل نبی سرن و معی جهرا. علی با هر پیغمبری به طور پنهان و با من به طور آشکارا مبعوث شده است. و بر اقتضاء همین درجه و مرتبه امیر المؤمنین علیه السلام در خطبت البیان فرموده است انا وجه الله، انا جنب الله، انا ید الله، انا القلم الاعلا، انا اللوح المحفوظ، انا الكتاب المبین، انا القرآن الناطق، انا کاف ها یا عین صاد الف لام میم ذالک الکتاب. من وجه خدا هستم، من جنب خدا هستم، من دست خدا هستم، من رفیع ترین مرتبه قلم هستم، من لوح محفوظ هستم، من کتاب مبین هستم، من قرآن ناطق هستم، من کاف ها یا عین صاد هستم، من الف لام میم ذالک الکتاب هستم، انا تا التواسیم، انا ها الهوامیم، انا الملقب به یاسین، انا صاد الصافات، انا سین المسبحات، انا النون والقلم. من تا اول در سوره هایی که اولش تا سین دارد هستم، من هاء اول در سوره هایی که اولش ها میم دارد هستم، من ملقب به یاسین هستم، من صاد اول از سوره صافات هستم، من سین اول در سوره هایی که در اولش با تسبیح خدا شروع شده است هستم، من نون والقلم هستم، انا مائدة الکرم، انا خلیل و جبرائیل، انا صفوت و میکائیل، انا الموصوف و بلا فتا، انا الممدوح و فیه الاتا، انا النبأ العظیم، انا الصراط المستقیم، انا الاول و انا الاخر، انا الظاهر و انا الباطن الی آخر الحدیث. من سفره و مائده کرم خدا هستم، من خلیل جبرائیل هستم، من دوست خالص میکائیل هستم، من آن کسی هستم که لافتا در باره اش رسول خدا از قول جبرائیل گفته است، من به سوره هل اتا تمجید و مد شده ام، من خبر بزرگ هستم، من صراط مستقیم هستم، من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم. تا آخر روایت. 5 سوره در قرآن کریم هست که ابتدای آنها با سبح و یسبح شروع می شود و آنها را سور مسبحات گویند و عبارتند از سوره حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن. در روایت است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سوره ها را شبها قبل از خواب می خوانده اند و چون از سبب پرسیدند فرمودند در هر یک از این سوره ها آیه ایست که به منزله 1000 آیه از قرآن است. مهرتابان یادنامه علامه طباطبایی رضوان الله علیه بخش 2 صفحه 13. مبادا این مطالب در نظر بعید بیاید، زیرا بعدش در صورتی است که آن حضرت این افعال را خودش مستقلن به جا آورده باشد. و اما اگر آن حضرت آینه محض بوده و آیه اکمل حق بوده و این افعال جلوه حضرت احدیت است که در آینه وجود آن حضرت تجلی کرده است و در حقیقت به جا آورنده اینها خود حضرت حق بوده است، دیگر چگونه می توان بعید شمرد؟ اگر در باب توحید کار منحصر به حق است، چه تفاوت میان کار کوچک آن حضرت است، همچون بلند کردن در خیبر و کشتن عمر ابن عبدود و مرحب و صنادید قریش در غزوات خیبر و احزاب و بدر، و بین کار بزرگ همچون طوفان نوح و ارسال باد سمود بر قوم عاد و نظائرها؟ زیرا در هر دو صورت فعل فعل حق است تبارک و تعالی. ابو علی سینا در اشارات گوید فاذا عبر الریاضه الی النیل صار سره مرآتا مجلوة محازیا بها شطر الحق و درت علیه لذات الاولا و فرح بنفسه لما بها من اثر الحق. یعنی چون شخص عارف ریاضتش تمام شد و به مطلوب و مرادش نائل آمد که همان اتصال به حق باشد، سرش همچون آینه درخشان در مقابل حضرت حق قرار می گیرد و حق در آن تجلی می کند و لذات عالم علوی پیوسته و افاضات حقیقی دائما بر آن فیضان می کند و می ریزد و از این محبت و اثر حق مبتهج و مسرور می شود، زیرا که آن را اثر حق می بیند. و کان له نظر الی الحق و نظر الی نفسه و کان بعد و مترددا. و در این هنگام دو نظر دارد، یک نظر به حق دارد که محل بهجت و مسرت است و یک نظر به لذاتی دارد که از جانب حق مورد بهجت قرار گرفته است و در این حال بین این دو نظر متردد است. و سپس می گوید ثم انه لیغیب عن نفسه فیلحظ جناب القدس فقط و ان لحظ نفسه فمن حیث هی لاحظ لا من حیث هی بزینتها و هناک یحق الوصول. این آخرین درجات سلوک الالله یعنی مقام وصول است. یعنی عارف پس از طی آن مرحله دیگر از خودش غایب می شود و فقط جناب اقدس حضرت حق را می بیند و نظر می کند. و اگر هم احیاناً به نفس خودش نظری کند، از این جهت است که آن نفس بیننده و نظر کننده است، نه از جهت آن که از حق دارای کمالاتی شده است و منتقش به صورتها و متزین به زینتهایی گردیده است. و در این حد و منزلت وصول به حق به مقام تحقق می رسد و حقیقت پیدا می کند. و پس از آن می گوید العرفان و مبتدع من تفریق و نفز و ترک و رفض ممئن فی جمع هو جمع و صفات الحق لذات المریدت به صدق منتهن الى الواحد ثم وقوف. یعنی برای شخص سالک الالله عرفان از تفریق و نفز و ترک و رفض شدید شروع می شود. تفریق یعنی شخص عارف باید از هر چیزی که او را از حق به خود مشغول می دارد جدائی بگیرد و نفز یعنی تکان دادن نفس خود را از آثار آن شواغل به طوری که هیچ التفات و توجه بدانها نکند و این برای تکمیل نفس است، برای تجرد از ماسوای حق. و ترک یعنی یکسره همه چیز را برای وصول به حق فراموش کردن و از همه بریدن. و رفض یعنی دور ریختن و کنار زدن تمام لذات به جهت وصول به حق و به مقام جمع می رسد، به طوری که جمیع صفاتش صفات حق می گردد، آن حقی که با صدق و راستی اراده او را داشت و به خداوند واحد منتهی می شود و در اینجا دیگر وقوف است. و خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه در شرح این مطالب گوید عارف چون از نفس خود ببرد و منقطع شود و متصل به حق شود، هر قدرتی را مستغرق در قدرت مطلق حق که به جمیع مقدورات تعلق گرفته است می‌بیند و هر علمی را مستغرق در علم مطلق حق که چیزی از آن پنهان نیست می‌بیند و هر اراده‌ای را مستغرق در اراده حق که ممتنع از چیزی از ممکنات از آن جدا باشد می‌بیند، بلکه هر وجود و هر کمال وجودی از حق صادر است و از جانب او فیضان دارد و در این صورت حق چشم عارف می شود که با آن می بیند و گوش او می شود که با آن می شنود و قدرت او می شود که با آن کارها را به جا می آورد و علم او می شود که با آن می داند و وجود او می شود که با آن موجود است و در این وقت عارف متخلق به اخلاق الله به حقیقت می شود و این است معنای قول شیخ الارفان ممئن فی جمیع صفات هی صفات الحق للذات المریدت بالصدق و پس از آن عارف بالعین والوجدان مشاهده می کند که این صفات و امثال این صفات که دارای وصف کثرت و تمایز هستند به قیاس به مبدع و منشئی که از آنجا هستند آن مبدع واحد است، بدین معنی که علم ذاتی او به عینه همان قدرت ذاتی اوست و به عینه همان اراده اوست و همچنین سایر صفات. و چون وجود ذاتی برای غیر او نیست، پس صفات مغایر با ذات هم نیست و ذات محل و موضوع برای صفات هم نیست، بلکه همه آنها یک چیز است. همچنان که خداوند از زمن قائدن فرموده است انما الله اله واحد، این است و غیر از این نیست که خداوند خدای واحد است. پس او اوست و غیر او چیزی نیست و این است معنای قول شیخ منتهن الی الواحد. و در اینجا دیگر نه واصفی است و نه موصوفی و نه سالکی است و نه مسلوکی و نه عارفی است و نه معروفی، بلکه اینجا مقام وقوف است. و نیز بو علی سینا در نمط عاشر از اشارات گفته است و اذا بلغک ان عارفا حدث عن غیب فاصاب متقدما ببشرا او نذیر فصدق ولا یتأثرن علیک الایمان به. و چون به تو چنین برسد که شخص عارفی از غیب چیزی گفت و آن گفتارش مطابق واقع درآمد، خواه قبل از آن بشارتی داده بود و یا تحذیر نموده بود، در هر حال او را تصدیق کن و ایمان به گفتار او برای تو مشکل نباشد. و سپس گفته است التجربت و القیاس متطابقان على ان للنفس الانسانیه ان تنال من الغیب نیلا ما فی حالت المنام. تجربه و قیاس هر دو گواهی می دهند که نفس ناطقه انسان در حال خواب فی الجمله با عالم غیب رابطه‌ای پیدا می کند و از غیب مطلع می شود. فلا مانع من ان یقع ذلک النیل فی حال الیقظه الا ما کان الی زواله سبیل و لارتفاعه امکان. بنابراین مانعی ندارد که این رابطه و اطلاع برای نفس انسان در حال بیداری پیدا شود، مگر آن چیزهایی که برای زوال آن راهی و برای از بین رفتن آن امکانی است که در این صورت نسبت به خصوص آن چیزها علم به غیب پیدا نمی شود. تا آن که گوید ولعلک قد تبلغک عن العارفین اخبار تکاد و تأتی به قلب العاده فتبادر الی التکذیب. و شاید به تو از ناحیه بعضی از عارفین اخباری رسیده باشد که نزدیک باشد که آن اخبار حکایت از کارهای خارق عادت کند و تو بخواهی به تکذیب آنها مبادرت کنی. و ذالک مثل ما یقال ان عارفا استسقا للناس فسقوا او استشفا لهم فشفوا او دعا علیهم فخسف بهم و زلزلو او هلکو به وجه آخر. مثل این که مثلا گفته شود شخص عارفی برای مردم از خدا طلب باران کرد و باران آمد و مردم سیراب شدند، و یا برای آنان طلب صحت و شفا نمود و همگی شفا یافتند، یا بر علیه آنها دعا کرد و نفرین نمود و آنان مثلا به خس و فرو رفتن زمین و یا به زلزله شدید و یا به نوعی دیگر به هلاکت رسیدند. و دعا لهم فصرف عنهم الوباء والموتان والسیل والطوفان او خشع لبعضهم سبع او لم ينفر عنهم طائر او مثل ذلک مما لا تؤخذ فی طریق الممتنع الصریح. و یا آنکه برای آنها دعا کرد و از آنان وبا برگشت، و یا مرگی که در بهائم پیدا می شود از بهائم آنها برگشت، و یا سیل و طوفان از آنها دور شد، و یا برای بعضی از آنان حیوان سبع و درنده خاضع و خاشع شد، و یا پرنده از آنان نگریخت، و یا امثال اینها از چیزهایی که در طریق ممتنع صریح واقع نشده است. فتوقف ولا تعجل فإن لأمثال هذه أسبابا في أسرار الطبيعة. پس در این صورت درنگ کن و تعجیل به انکار منما، زیرا از برای امثال این امور اسبابی در اسرار عالم طبیعت وجود دارد. و پس از آن گوید إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة، احدها الهیئة النفسانية المذکورة. امور و کارهای غریب در عالم طبیعت از سه چیز پیدا می شود. یکی از آنها همان کیفیت نفسانیه عرفا است که ذکر شد. و آنگاه گوید و سحر من قبیل الاول بل المعجزات و الکرامات، یعنی سحر کردن بلکه معجزات و کرامات انبیا و اولیای خدا از قبیل همان کیفیت نفسانی است. محی‌الدین عربی در فصوص الحکم در فصل آدمی در ضمن بیان حقیقت آدم و خلیفه بودن او گوید فهو من العالم کفصل خاتم من الخاتم الذی هو محل النقش والعلامه التي بها یختم الملک علی خزائنه و سماه خلیفه من اجل هذا. نسبت آدم به عالم مانند نسبت نگین انگشتری است به انگشتری، آن نگینی که محل نقش و علامتی است که با آن پادشاه بر خزائن خود مهر می‌زند، و از روی همین علت هم آدم را خداوند خلیفه نام نهاده است. لأنه الحافظ خلقه کما یحفظ بالختم الخزائن، چون آدم حفظ کننده عالم آفرینش حق است، همچنان که به واسطه مهر کردن خزائن محفوظ میماند. فما دام ختم الملك علیها لا یجسر احد علی فتحها الا باذنه، و بنابراین مادامی که مهر پادشاه بر آن خزینه ها خورده است هیچ کس را یارای جسارت برای باز کردن آنها نیست مگر آنکه خود پادشاه اذن و اجازه دهد. فاستخلفه فی حفظ العالم فلا یزال العالم محفوظا ما دام فیه هذا الانسان الکامل. پس حق متعال آدم را برای حفظ عالم به خلافت خود برگزید، و علی هذا پیوسته عالم در حفظ و مسئولیت است مادامی که در آن این انسان کامل بوده باشد. و قیصری در شرح این فقره گفته است حق متعال خلقت خود را به واسطه انسان کامل حفظ می کند، چون از روی عزت خود را در مظاهر اسماء و صفات خود پنهان داشته است، و قبل از پنهان شدن و اظهار عالم آفرینش خودش حافظ عالم خلق بود. و بنابراین حفظ کردن انسان عالم آفرینش را به واسطه خلافت اوست که جانشین شده است، و بر همین اصل او را خلیفه نامند. و حفظ کردن آفرینش عبارت است از باقی گذاردن صور انواع موجودات بر همان اساسی که برای آنها آفریده شده اند، که ایجاب می کند که کمادات و آثارشان در اثر استمداد از حق باقی بماند. آن استمدادی که با تجلیات ذاتیه و رحمت رحمانیه و رحیمیه حق به واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات مظاهر آنها شده اند و محل استواء آنها گردیده اند تحقق پذیرد. چون حق متعال در آینه دل این انسان کامل تجلی می کند و بنابراین انوار الهیه از دل او بر عالم منعکس می گردد و بنابراین عالم به واسطه وصول این فیض بر آن پیوسته باقی می ماند. و بر این اساس تا وقتی که این انسان کامل در عالم موجود است، عالم به وجود او و به تصرف او در عوالم علوی و سفلی خود محفوظ است و لحاظا هیچ یک از موجودات خارجیه و حقایق عالم و ارواح عالم قدرت بر باز کردن خزینه های الهیه و تصرف کردن در آنها را ندارند مگر با اذن و اجازه این کامل، چون او دارای اسم اعظم خداست که به واسطه آن عالم نشو و نما دارد و بنابراین هیچ یک از معانی از عالم باطن به ظاهر بیرون نمی آید و خارج نمی شود مگر با حکم او و هیچ چیزی از عالم ظاهر به باطن نمی رود و داخل نمی شود مگر به امر او و اگرچه خودش به واسطه ی غلبه ی عالم بشریت بر این دخول و خروج جاهل باشد تا آنکه گوید و قد صرح شیخنا رضی الله عنه فی کتاب المفتاح ان من علامات الکامله ان یقدر علی الاحیاء والاماتت و امثالهما. و شیخ ما تصریح کرده است که انسان کامل از علاماتش این است که قدرت بر زنده کردن و میراندن و امثالها را داشته باشد. و شیخ عبدالکریم جیلی در کتاب انسان کامل گوید بدان که انسان نسخه حق تعالی است. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است، آنجا که گفته است خلق الله آدم علی صورت رحمان، خداوند آدم را بر صورت رحمان آفریده است. و در حدیث دیگر وارد است که خلق الله آدم علی صورته، خداوند آدم را بر صورت خود آفریده است. و علتش آن است که خداوند تعالی حی، علیم، قادر، مرید، سمیع، بصیر و متکلم است. و همچنین انسان حی، علیم، قادر، مرید، سمیع، بصیر و متکلم است. و سپس هویتش با هویت حق و انیتش با انیت حق و ذاتش با ذات حق و کلش با کل حق و شمولش با شمول حق و خصوصیتش با خصوصیت حق مقابله دارد. و از برای انسان کامل مقابله دیگری با حضرت حق است و آن مقابله با حقایق ذاتیه اوست. و بدان که انسان کامل کسی است که به حکم اقتضای ذاتی خود استحقاق اسماء ذاتیه و صفات الهیه را به معنای حقیقی استحقاق و اصالت ملکیت دارد، چون اوست که از حقیقت او بدین عبارات تعبیر می شود و به لطیفه او بدین اشارات اشاره می گردد و از برای این عبارات و اشارات مستندی در وجود غیر از انسان کامل نیست و بنابراین مثال انسان کامل نسبت به حق مثال آینه است که شخص صورت خود را نمی تواند ببیند مگر در آن، وگرنه هیچ ممکن نیست که حق صورت خود را ببیند مگر در آینه اسم. پس انسان کامل آینه اوست و ایضاً انسان کامل آینه حق است، به جهت آن که حق تعالی بر خود واجب گردانیده است که اسما و صفات خود را نبیند مگر در انسان کامل. و این است معنای گفتار خدای متعال انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه داشتیم. همگی از حمل آن امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند. ولیکن انسان آن را حمل کرد. و حقاً که انسان بسیار ستمگر و بسیار نادان است. یعنی انسان به نفس خود ستمگر است، به اینکه آن را از آن درجه پایین آورده است و نادان است به قدر و منزلت خود، زیرا او محل امانت خداوند است و او نمی داند. تا آن که می گوید وللانسان الکامل تمکن من منع الخواطر عن نفسه جلیلها و دقیقها ثم ان تصرفه فی الاشیاء لا عن اتصاف ولا عن آلت ولا عن اسم ولا عن رسم بل کما یتصرف احدنا فی کلامه و اکله و شربه ادا آخره. انسان کامل چنین قدرتی دارد که تمام خاطرات را از ذهن خود دفع کند، چه بزرگ و چه کوچک، و همچنین تصرف او در اشیا از روی اتصاف به صفتی و استخدام اسباب و آلتی و یا از روی اسمی و رسمی نیست، بلکه به طوری عادی است، همانند آن که یکی از ما در کارهای عادی خود همچون خوردن و آشامیدن و گفتنش تصرف دارد. و ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه فرموده است در ضمن بحث در این که علم باری تعالی به اشیا با عقل بسیط و اضافه اشراقیه می باشد، بدان که در اینجا دو مقام است، مقام کثرت در وحدت یعنی مرتبه اعلای از وجود با وحدت و بساطتش جامع همه وجودات است و بر آن به تنهایی تمام آنچه را که از کمالات بر جمیع مترتب است مترتب می گردد. و سپس فرموده است مثاله الانسان الکامل بالفعل حیث انه به وحدتهی جامع لکل ما فی الوجود من الصور والمعانی والاشباه والارواح. مثال این قضیه انسان کامل است که کمال او به فعلیت رسیده است، چون او با وحدت خود جامع تمامی آن چیزهایی است که در عالم وجود از صور و معانی و اشباح و ارواح موجود است. لیس من الله بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد فهو بحیث کان الکل من الدرة الى الذرة مرائی ذاته کما هو مرآة الحق و مقام الوحدة فی الکسره. و از خداوند ناروا نیست که تمام عالم را در یک موجودی گرد آورد و علاهازا انسان کامل به طوری است که تمام موجودات از دره تا ذره همگی آینه های نمایشگر ذات او هستند، همچنان که او آینه ذات حق است و مقام وحدت در کثرت را حائز است. و نیز سبزواری فرموده است فلک دوران زند بر محور دل، وجود هر دو عالم مظهر دل، هر آن نقشی که بر لوح از قلم رفت، نوشته دست حق بر دفتر دل. و نیز فرموده است جمله عالم چون تن و انسان دل است، هرچه می جویی ز انسان حاصل است، هر دو عالم جسم و جانش آدم است، زان که آدم اصل جمله عالم است. هست انسان مرکز دور جهان، نیست بی انسان مدار آسمان. هر دو عالم گشته است اجزای او، برتر از کون و مکان مأوای او. لا مکان اندر مکان کرده مکان، بی نشان گشت مقید در نشان. صد هزاران بحر در قطره نهان، ذره‌ای گشت جهان اندر جهان. این ابد عین ازل آمد یقین، باطن اینجا عین ظاهر شد ببین. و نیز از مرحوم سبزواری است که تخلص به اسرار دارد. اختران پرتو مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما. نه همین اهل زمین را همه باب اللهیم، نه فلک در دورانند به گرد سر ما. بر ما پیر خرد طفل دبیرستان است، فلسفی مقتبسی از دل دانشور ما. گرچه ما خاک نشینان مرقع پوشیم، صد چو جم خفته به دریوزگری بر در ما. چشمه خضر بود تشنه سراب ما را، آتش طور شراری بود از مجمر ما. ای که اندیشه سرداری و سر می خواهی، به کدو ایست برابر سر و افسر بر ما. گو به آن خواجه هستی طلب و زهد فروش، نبود طالب کالای تو در کشور ما. بازی بازوی نصریم، نه چون نصر به چرخ، دو جهان بیزه و فرخ است به زیر پر ما. ماه گر نور و ضیا کسب نمود از خورشید، خور بود مکتسب از شعشعه اختر ما. خسرو ملک طریقت به حقیقت ما ایم، کله از فقر به تارک ز فنا افسر ما. عالم و آدم اگرچه همگی اسرارند، بود اسرار کمیتی ز سگان در ما. و نیز در حاشیه خود بر اسفار اربعه حکیم متعله ملا صدرای شیرازی اعلی الله درجته در ضمن بحث در علت قائی آنجا که گفته است ثم الی عبادت الانسان و تشبههی بالمبدأ الاعلا فی العلم والعمل و ادراکهی للمعلومات و تجردهی عن الجسمانیات فعبادته اجل العبادات الارضیه و معرفته اعظم المعارف الحیوانیه و له فضیلت النطق و شرف القدره و کمال الخلقه. سپس به عبادت انسان و تشبه او به مبدأ اعلا در دو مقام علم و عمل و ادراک او معلومات را و تجرد او از جسمانیات، زیرا که عبادت او از همه عبادت‌های روی زمین بزرگتر است و معرفت او از همه معارف حیوانیه اعظم است و از برای اوست فضیلت نطق و شرف قدرت و توان و کمال در خلقت. فرموده است ملا صدرا در عبارت خود عبادت انسان را به ارضی و معرفتش را به حیوانی نسبت داد، زیرا که عبادت او چه نسبت دارد با عبادت افلاک و فلکیانی که هیچگاه چشمان آنها را خواب نمی گیرد و بدنهایشان را فترت و سستی پیدا نمی شود. پیوسته عبادت خدا را می کنند و هیچ وقت سختی و ناراحتی آنها را مس نمی کند. و معرفتش چه نسبت دارد با معرفت فرشتگان معصوم، به خصوص مقربان از آنها؟ همچنان که گفته شده است دوست کجا و تو کجا ای دغل، نور ازل را چه به بلهم ازل. ولیکن در این نوع انسان صنفی از مردمانند که اشرف از فرشتگانند، فضلن از فلک و فلکیان. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. این صنف از انسان خلاصه بندگان خداوند معبودند و نخبه عالم وجود بالاخص محمدیون از آنها که چنین گفتند روح القدس فی جنان ساقوره زاق من حدائقنا الباکوره. این حدیث چنین روایت شده است که به خط حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یافت شده است و این مقداری از حدیث است و تمام آن را در بهار الانوار طبع کمپانی جلد هفتم صفحه 338 و طبع حروفی جلد 26 صفحه 264 و 265 آورده است و لفظ ساغوره را به قین هم ضبط کردند، ولی ظاهراً معنای مناسب آن ساغوره با قاف است که در لسان العرب گوید به معنای آسمان سوم است و معنای حدیث این است که روح القدس در بهشت آسمان سوم از باغهای سرشار از میوه ما فقط نوبری چشیده بود و درباره رئیس آنها و آقای آنها گفته شده است احمد ار بکشاید آن پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرائیل. بلکه مطلق این صنف از انسان چنین هستند، همچنان که شیخ فرید الدین عطار نیشابوری قدس سره گفته است روز و شب این هفت پرگار ای پسر، از برای توست برکار ای پسر. طاعت روحانیان از بهر توست، خلد و دوزخ عکس لطف و قهر توست. قدسیان یک سر سجودت کرده اند، جزء و کل غرق وجودت کرده اند. از حقارت سوی خود منگر بسی، زان که ممکن نیست پیش از تو کسی. ظاهرت جز وست و باطن کل کل، خیش را قاصر مبین در عین ذل. چون درآید وقت رفعتهای کل، از وجود توست خلقتهای کل. و سر این مطلب آن است که انسان کامل بالفعل در تحت اسم اعظم قرار دارد و آن اسم جلال و پادشاهی است که در تحت اسماء تنزیهیه خداوند همچون سبوح و قدوس واقع است. و اما فلک در تحت اسم دائم و رافع و رب و نحوه ها واقع است. پس انسان نشانه دار از جمیع اسماء تنزیهیه و تشبیهیه حق است. آیا نمی بینی که روح فلک پیوست روح مضاف است و روح این انسان روح مرسل و مطلق است که از قید و بند و از وساق جسم طبیعی، بلکه از جسم مثالی، بلکه از همه عوالم سوری آزاد شده است و نعلین خود را خلق کرده و کونین را ترک کرده و کنار زده است و فرشتگان مقرب گرچه روح مطلق هستند، الا آن که به جمیع اسماء تنزیهیه و تشبیهیه نشانه دار نیستند، ولیکن این صنف از انسان ختم کنندگان در سلسله سعودیه هستند و آنان عقول بالا روندهی می باشند که از استعمال بدن و استخدام آلات بدن بی نیاز گردیدند و آنان چنان هستند که گویی لباسها و پوششهای بدن را که در آن هستند کنده اند و بیرون آوردند و اینان در برابر عقولی که در ابتدای سلسله نزولیه می باشند قرار دارند و اگر فی الجمله حجابی هم باشد به کلی برداشته می شود. همچنان که علی علیه السلام در وقت خلع فرمود فز تو ورب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم. پس عبادت این صنف از عبادت فلک اجل است، زیرا چه بسا که عمل خالصی اندک بر عمل بسیار ترجیح داشته باشد به مقدار معتنابهی. همچنین معرفت آنان نسبت به ملک این چنین است، زیرا که انسان کامل خداوند تعالی را با جمیع اسماءش می شناسد و شاید مراد ملا صدرا از این عبارت خود انسان بشری به ماه و بشر بوده است. و اما صدر المتعلهین قدس الله سره این مقامات و درجات انسان کامل را در یک جا و دو جا ذکر نکرده است، بلکه در قالب از کتب خود آورده و بالاخص در اسفار در مواضع بسیاری از آن یاد می کند، بلکه می توان اسفار اربعه را مقامات و درجات انسان کامل دانست و کتاب اسفار را به کتاب انسان کامل نام نهاد که حقا می توان گفت بهترین تصنیفی است که در این موضوع تا به حال از نقطه نظر جامعیت به وقوع پیوسته است. و ما در اینجا برای نمونه فقط یک عبارت مختصر را از او می آوریم و هازا ایزن من لطائف صنع الله و حکمته فی خلق الانسان الکامل و سیرورته انسانا کبیرا بعد ما کان عالما صغیرا. و این نیز از لطائف صنع خداوند و حکمت او در آفرینش انسان کامل است که بعد از آن که او را عالم صغیر قرار داده بود اینک به صورت انسان کبیر درآورد. فکأن الوجود کله کشخص واحد دار علی نفسه و کأنه کتاب کبیر فاتحته عین خاتمته. پس گویا این که تمام عالم وجود همچون شخص واحدی است که بر دور محور وجود نفس انسان کامل دور می‌زند و گویا که او کتاب بزرگ الهی است که فاتحه آن عین خاتمه آن است. والعالم کله تصنیف الله و ابتدع بالعقل و اختتم بالعاقل کما قال تعالی. و عالم به طور کلی تصنیف خداست که ابتدا به عقل فرموده است و به عاقل خاتمه داده است، همچنان که خودش فرموده است: اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. آیا نمی بینند که چگونه خداوند عالم آفرینش را ابتدا کرد و سپس آن را باز می گرداند و این برای خداوند آسان است؟ قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدء الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. بگو در روی زمین سیر کنید پس ببینید چگونه خداوند آفرینش را ابتدا کرد و پس از آن خداوند عالم آخرت را انشاء و ایجاد می کند و حقاً که خداوند بر هر کاری تواناست. ابن فارس که در اشعار عربی در عرفان همانند حافظ شیرازی در میان پارسی زبانان است، در نظم السلوک که عبارت از تائیه کبرای اوست، مقام انسان کامل را عجیب توصیف کرده است. این قصیده مجموعاً 761 بیت است که تمام مراحل سلوک را با نظم بدیعی و سبک لطیفی آورده است و ما در اینجا به مقدار مختصری از اواخر آن که تحقق اسماء و صفات الهی در انسان کامل است اکتفا می کنیم. و انی و ان کنت ابن آدم صورتا فلی فیه معنن شاهدون به ابوتی. و من اگرچه پسر آدم هستم از جهت صورت، ولیکن در من معنی و حقیقتی است که گواهی می دهد که پدر او می باشم. و نفسی علا حجر تجلی برشتها تجلت و فی حجر تجلی تربتی. و نفس من که در ممنوعیت از تجلیات و ظهورات اسمائیه و صفاتیه حق قرار داشت، در اثر هدایت حق تجلی کرد. و نفس من در دامن تجلیات و ظهورات اسمائیه و صفاتیه تربیت یافت و رشد و نمو کرد. و فی المهد حزب الانبیاء و فی انا سری لوحی المحفوظ و الفتح و صورتی. و در گاهواره حزب من پیامبران بودند و در عناصر من لوح محفوظ من بود و فتح و گشایش سوره من بود. و قبل فصالی دون تکلیف ظاهری ختمت به شرع الموزهی کل شرعتی. و قبل از آن که از شیر گرفته شوم، بدون تکلیف ظاهر من با منهاج و شرع خود که برای من روشن کننده و واضح کننده بود هر شریعتی را ختم کردم و به پایان رسانیدم. فهم والعلا قالوا بقولهم علا صراطی لم یعدو مواطع مشیتی. و بنابراین انبیا و آنان که طبق گفتار ایشان گفتند و رفتند همگی بر صراط و راه من بودند و هیچگاه از مواضع قدمها و گامهای من تجاوز ننمودند. فیمن الدعات السابقین الی فی یمینی و یسر اللاحقین به یسرتی. پس یمن و برکت داعیان و رهبران الهی که قبل از من بودند در دست راست من بود و آسانی و سهولت داعیان و رهبران به سوی خدا که بعد از من می آیند و ملحق می شوند در دست چپ من است. ولا تحسبن الامر انی خارجا فما صاد الا داخل فی عبودتی. و گمان مبر که امر از من خارج است و علاهازا هر کس به سیادت و بزرگی رسید او داخل در تحت عبودیت من بود. ولولا یلم یوجد وجود ولم یکن شهود ولم تعهد عهود بذمتی. و اگر من نبودم اصلا وجودی موجود نمی شد و شهودی هویدا نبود و هیچ عهد و پیمانی در ذمه شناخته نبود. فلا حی الا من حیاتی حیاته و طوع و مرادی کل نفس مریدتی. پس هیچ زنده و جانداری نیست مگر آنکه حیات او از حیات من است و هر نفس صاحب اراده و مقصود در تحت اطاعت و انقیاد اراده من است. ولا قائل الا بلفظی محدثن ولا ناظر الا بناظر مقلتی. و بنابراین هیچ گویندهی نیست مگر آنکه با الفاظ و عبارات من سخن میگوید و هیچ بینندهی نیست مگر آنکه با مردمک چشم من میبیند و هیچ شنونده و گوش فرادهندهی نیست مگر آنکه با گوش من میشنود و هیچ گیرندهی نیست مگر آنکه با سولت و قدرت من می گیرد. تا آنجا که گوید تسبب تو فی توحید حتی وجد توهو و واسطت الاسباب اهدا ادلتی. من در توحید حق تعالی اسباب را اتخاذ کردم تا آنکه توحید را یافتم و واسطه قرار گرفتن اسباب یکی از راه نمایان من بود. و وحدت فی الاسباب حتی فقدتها و رابطت توحید اجدا وسیلتی. و من در اسباب با نظر توحید نگریستم تا آنکه اسباب را گم کردم و رابطه توحید در این امر مفیدترین وسیله من بود. و جردت نفسی انهما فتجردت ولم تک یوما قط غیر وحیدتی. و من نفس خود را از توحید و اسباب مجرد کردم و او مجرد شد و بنابراین دیگر در هیچ روزی نفس من غیر تنها و مجرد نیست. و قست و بهار الجمع بل خستها علا ان فرادی فاستخرجت کل یتیمتی. و من فرو رفتم و قوس کردم در دریاهای عالم جمع بلکه گردش کردم و خوز نمودم و هر گونه در شاهوار را بیرون آوردم. لأسمع افعالی بسمع بصیرتی و اشهد اقوالی به عین صحیحتی. اینها برای آن بود که کارهای خود را با گوش بینا بشنوم و گفتارهای خود را با چشم شنوا مشاهده کنم. فإناها فی الأیکل هزار و قردت جوابا له الأطیار فی کل دوحتی. پس در این صورت اگر در میان درخت‌های پیچیده بلبلی ناله کند و پرندگان دیگر در هر درخت تنومند و بزرگی با آواز خوشالهان خود بخوانند و جواب او را بدهند و اطرب بالمزمار مصلحه علا مناسبت الاوتار من ید قینتی. و اگر با نی نیزن توانایی که بر اساس تناسب حرکت تارهای چنگ و تاری که در دست زن آواز خانی است بنوازد و به طرب درآید و قنت من الاشعار ما رق فرتقت لسدرت هل اسرار فی کل شدوتی. و آن زن آوازخان با اشعار رقیق و لطیف تغنی کند و در هر نوع از آواز و تغنی اسرار تا محل خود از سدرت المنتها بالا رود. تنزهت فی آثار صنعی منزها عن الشرک بالاغیار جمعی و الفتی. در تمام این احوال من در آثار صنع خودم پاک و منزه هستم و مقام جمع و صداقت و الفت خود را از آن که اغیار در آن شریک باشند حقا تنزیه و تطهیر می کنم. فبی مجلس الاذکار سمع و مطالع ولی هانت الخمار عین و تلیعتی. پس به واسطه من مجالس ذکر همگی مجالس حضور و تفهم و فراگیری است و برای من دکان شرابخواری جاسوس لشکر است. و ما عقد از زنار حکمن سوایدی و ان حل بالاقرار بی فهی حلتی. و هیچ مجوسی زنار نبست مگر آنکه دست من بود که حکم بستن آن را نمود، و اگر به واسطه ایمان و اقرار به من آن زنار باز شد دست من بود که آن را باز کرد. و انار به تنزیل محراب و مسجدن فما بار بالانجیل هیکل و بیعتی. و اگر محراب مسجدی به واسطه وحی و قرآن نورانی گشت و آنچه را که به واسطه انجیل صدر واقع در کلیسا که محل تقرب قربانی است هلاک و تباه شد و اسفار و تورات الکلیم لقومهی یناجی به الاحبار و فی کل لیلتی. و نیز کتابها و اسفار توراتی که موسای کلیم برای قومش آورد و با آن علمای یهود در هر شب مناجات می کنند. و ان خر للاحجار فی البد آکفن فلا وجه للانکار بالعصبیتی. و اگر در بتخانه شخص معتکف و بتپرست خود را بر روی سنگ ها و بتها می اندازد و به سجده می افتد، پس البته برای این کار وجهی از روی عصبیت برای انکار نیست. فقد ابد الدینار معنا منزه عن العار بالاشراک بالوثنیتی. زیرا که پول و درهم و دینار را پرستیده است، واقعیتی که منزه و پاک است از شرک آوردن به خدا، که در اثر اعتقاد به بت پرستی و صنم دوستی صورت می گیرد. و قد بلغ الانذار عنی من بغا و قامت بی الاعذار فی کل فرقتی. و تحذیر و انذار من به هر کسی که ستم کند رسیده است و عذرها از جانب من در هر فرقه ای به من قائم است. و ما زاغت الابصار من کل ملتی و ما راقت الافکار من کل نهلتی. و آنچه را که در هر ملت و آیینی چشمها را خیره و خسته می کند و آنچه را که در هر مذهب و دیانتی افکار را منحرف می نماید و به باطل سوق می دهد. و مختار من للشمس عن غرة صبا و اشراقها من نور اسفار قرتی. و آنچرا که خورشید پرست برای خورشید از روی غفلت اختیار می کند و بدان می گراید، در حالی که اشراق خورشید و تابش آن از نور اشراق وجه من است. و ان ابدا نار المجوس و من تفت کما جاء فی الاخبار فی الف حجتی. و اگر مجوسی آتش پرست آتش را عبادت کند و همچنان که در اخبار آمده است در هزار سال آن آتش خاموش نشود. فما قصدوا غیری و ان کان قصدهم سوای و ان لم یظهروا عقدانیتی. بنابراین این مردم مختلف و این اصناف متفاوت ابداً غیر از مرا قصد نکرده و در نیت خود نیاورده اند و اگرچه نیت و قصد ایشان غیر من بوده است و اگرچه عقد نیت مرا اظهار نکرده اند. رأوا ضوء نوری مرتا فتوهموا هنارا فظلوا فی الهدی بالاشعتی. زیرا آنان تابش نور مرا دیدند ولیکن آن را آتش پنداشتند و به واسطه هدایت شدن به شعاهای مقید از نور مطلق من گمراه شدند. ولولا حجاب الکون قلت و انما قیامی به احکام المظاهر مسکتی. و اگر حجاب عالم کون نبود من صریحاً می گفتم، ولیکن آنچه مرا به سکوت واداشته است آن است که من به احکام مظاهر اعتنا دارم و اختلاف مظاهر به وجود من قائم است. فلا ابسون والخلق لم یخلقو صدا و ان لم یکن افعالهم بسدیدتی. و بنابراین در عالم وجود چیز عبس و بیهوده نیست و دستگاه آفرینش یله و رها نیست و بدون غایت و نتیجه آفریده نشده اند و اگرچه افعال آنها از روی صداد و ثواب نباشد. علا سمت الاسماء تجری امورهم و حکمت و وصف ذات للحکم اجرتی. امور خلایق بر اساس نشانه اسماء الهیه از معز، مزل و هادی و غیرها جاری می شود و حکمت ظهور اوصاف ذات از اعزاز و اذلال و هدایت و غیرها این حکم سعادت و شقاوت را بر آنها جاری می کند. یصرفهم فی القبضتین ولا ولا فقبضت و تنعیم و قبضت و شقوتی. پیوسته تصرف و دگرگون شدن خلایق در دو قبضه ولا ابالی ولا ابالی است که یک قبضه قبضه نعمت بخشیدن و سعادت و قبضه دیگر قبضه شقاوت و محجوب داشتن است. الا هاکذا فلتعرف النفس او فلا و یطلب هل قرآن و کل سبیحتی. ای طالب راه سعادت، نفس را این گونه که ما بیان کردیم بشناس و یا آن که دنبال معرفت نفس مرو. و این است همان مطالبی که قرآن که در هر صبحگاهی که خوانده می شود بر آن حاکم است. ولی من مفیز الجمع عند سلامهی علی با او ادنا اشارت و نسبتی. و از برای من اشاره نسبتی به مقام او ادنا می باشد از مقام افاضه جمع که رسول الله صلوات الله علیه است در هنگام سلام بر من. و من نورهی مشکات و ذاتی اشرقت علی فنارت بی اشاعی کزهوتی. و از نور وجود اوست که مشکات ذات من روشن شده است و چنان آن مشکات ذات نورانی گردیده است که شب و اشاع من همانند روز روشن شده است. و آنست و انواری فکنت لها هدن و ناهی که من نفس علیها مزیعتی. و من با انوار خود اونس پیدا کردم و من هادی آنها بودم و آنها را فرستادم و متوجه باش که این انوار از نفس پیدا شده است که خود نفس بر آن تابش نموده و اشراق کرده است و بدری لم یعفل و شمسی لم تقب و بی تهتدی کل درار المنیرتی و ماه وجود من هیچ وقت غروب نمی کند و خورشید من هیچگاه غائب نمی گردد و به واسطه من است که تمام کواکب درخشان و نور دهنده که همچون دانه های در هستند هدایت می یابند.